أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله اشتراط تعیین زوجین در عقد بود، در عقد نکاح. خب عرض کردیم چند دلیل برای اشتراط ذکر شده. سه دلیل رو جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که این ادله نمیتواند شرطیت تعیین زوجین در عقد نکاح را ثابت کنه. چند دلیل دیگر باقی مونده، این ادله را هم مورد بررسی قرار میدهیم. دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم آقای خویی به اون استناد کرده و به نظر ایشون شرطیت تعیین ثابت میشه و اون هم برخی از آیات و روایاتی است که مربوط به نکاحه. از جمله آیات آیه 32 سوره نور است: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، و همچنین آیه فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اینم آیه 3 سوره نساء. این آیات که درش امر به نکاح صورت گرفته چگونه دلالت میکنه بر اشتراط؟ ایشون میفرماید که این احکام چون به نحو عموم بیان شده انحلال پیدا میکنه. انکحوا الایاما منکم مثلا امر به اکرام علما، این انحلال پیدا میکنه و مقتضای انحلال این است که کل فردن فردن من الرجال و النساء که نیازمند ازدواج هستند مخاطب این خطابن، یعنی کأنه خطاب به مردان میگوید انکهو، یعنی انکه یا زید، انکه فرد من النساء، انکه حالا فرد من النساء یعنی فرد معین و مشخص، یا انکه الایاما منکم و الصالحین من عبادکم، در واقع که انه انحلال پیدا می کند به عدد مردان. در مورد زنان هم به عدد افراد انحلال پیدا می کنه. قطعا این آیه نمی خواد بگی که فرزن همه ایاما را به نکاح در بیاورید، یا همه ما تابلکم من النساء را به نکاح در بیاورید، بلکه انحلال اقتضا می کند هر فردی مستقلن حکمی در موردش ثابت بشه. و طبیعتاً اگر خطاب به افراد باشه، خب هر فردی این خطاب متوجهش می شود و بنابراین لازمه انحلال تعیینه. روایات هم همینطور، در روایاتی که مسئله نکاح و امر به نکاح مطرح شده، اونجا هم پای انحلال در میانه و مقتضای انحلال، انحلال عموم این است که نکاح برای تک تک افراد جایز یا لازمه، و وقتی تک تک افراد این خطابو دارن پس که انه معینن. خب این دلیل در کتاب النکاح، حالا در موسوعه مرحوم آقای خویی میشه جلد 33 از شرح عروه، کتاب النکاح صفحه 162. لکن به نظر میرسه این دلیل مخدوشه. دقت بفرمایید، برای اینکه مسئله انحلال، حالا اصلش محل تردید از ناحیه بعضی واقع شد، اینکه این خطابات اگر به نحو قانونی لحاظ بشوند که ما این مبنا رو اختیار کردیم، دیگه اصلا مسئله انحلال معنا نداره. ثانیاً سلمنا که ما مبنای مشهور در باب انحلال خطابات عامه را بپذیریم، لازمه انحلال این نیست که حتما فرد مخاطبان باید معلوم و معین باشند. به عبارت دیگر بین انحلال و فرد معین ملازمه نیست. اونچه ما لازم داریم در این مقام این است که موضوع معین باشه، تعیین موضوع مسابقه با فردیت نیست، موضوع باید مشخص باشه. اما لعل این موضوع به جای اینکه یک فرد باشه یک کلی باشه. دیروز هم مثال زدیم، تعلق حکم به یک کلی محظوری نداره. مثلا فرض بفرمایید این آیات نکاح به همین موضوع مال تابلکم من النساء تعلق بگیره، این چه محظوری داره؟ ما تابلکم من النساء از اون زنانی که برای شما به اصطلاح پاکیزن، شما میپسندید، خوش دارید، خب
اگر یه عنوان کلی مثل ما تاب لکم من النساء موضوع حکم قرار بگیره، این چه محذوری داره؟ بله، مثلا ترتب آثار نکاح و مهمترینش استمتاع، جواز استمتاع مبتنی بر این است که فرد معین باشه، اما این نهایت این است که با تسلیم تحقق پیدا میکنه، مثل قبض و اقباض در بیع کلی. اونجام آثار مبی، آثار بی مترتب می شود منتها بعد از قبض و اقباض. اما اگر قبض و اقباض یا تسلیم صورت نگرفته باشه و این مانع جواز تصرف در مبیع بشه، این موجب بطلان عقد بی نیست. میتونه عقد بی صحیح باشه، اما آثاری که بر بی مترتب میشه مثلا بعد از تسلیم مبیع محقق بشه. اینجا هم همینطوره، جواز استمتاع زوج و زوجه بعد از اینکه اون فرد تشخص پیدا کرد و مثلا تسلیم صورت گرفت ممکن خواهد بود. پس ببینید، صحت و بطلان عقد یه امره، اون چه که برای صحت عقد نکاح لازمه اینه که یه موضوع معینی داشته باشه. اما این آیات دلالت نمی کنه بر این که در عقد نکاح باید فرد معین باشه. واقعش اینه مقتضای انحلال عموم مسئله تعیین نیست. اینی که مرحوم آقای خویی فرمودن که چون اینها عامند و عام انحلال پیدا میکنه، پس به مقتضای انحلال باید زوجین معین باشن، این قابل قبول نیست. چون گفتیم اصل انحلال اولا محل تردیده، و بر فرض هم انحلال را بپذیریم، این لازمش این نیست که حتما باید زوجین تعیین معین شده باشد. و از این خطابات و از این آیات و روایات چنین مطلبی استفاده نمیشه. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم بنای عقلاست. البته این دلیل رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر کردند، جلد 14 صفحه 373. دلیل اینه، دقت کنید، حالا میگم تعبیر ایشون اینه که زوجیت یک اعتبار خاصی است که بر اساس ارتکاز عقلایی بدون تعیین طرفین تحقق پیدا نمی کن. مثل امور ذات الاضافه. در امور ذات الاضافه هم تا طرفین اون محقق نشند این امر مثل بنوت و ابوت و فوقیت و تحدیت و اینها تحقق پیدا نمی کن. اما بیان روانتر و چه بسا کم نقصتر این است که اوغلای عالم بناشون بر این است که هر کاری میخواهند انجام بدهند، چه در نکاح چه در غیر نکاح، همه چیز باید معین باشه. اگر بی میکنن باید عوضین معین باشه، اگر نکاح میکنند باید زوج و زوجه معین باشه. هیچ کس رو شما نمیتونید در بین عقلا پیدا کنید که به صورت غیر معین و به اصطلاح نسبت به اون عقد رو انجام بدن. عقد نکاح را بر یک فرد غیر معین صورت بدن، این یه بنای عقلایی است. این بنای عقلا مسلماً از طرف شارع مورد رد و منع قرار نگرفته، بلکه امضا و تأیید هم شده. شما یک نفر رو، یک قوم و یه به اصطلاح ملتی رو در عالم پیدا نمی کنید که در باب نکاح بگن حالا من یه زنی گرفتم، حالا بعدا معلوم میشه کیه. یه وقت میخواد بیان نکنه اون یه حرف دیگه است، ولی این که تعیین نشه و به حسب واقع معین نباشه، تو عقدم ذکر نشه، این واقعا خلاف سیره و روش عقلاست. این دلیلی است که می توانیم اون رو بپذیریم و واقعش این است که اشکالی متوجه این دلیل نیست. اگرم کسی ادعا کند که نه خیر، سیره عقلایی چنین چیزی نیست، این دیگه به قول آقایون مجازفتون، جزافه. این کسی بیاد بگه عقلا بر اغلا بین زوج غیر معلوم یا زوجه غیر معلوم عقد نکاح واقع میکنن، این دیگه تحکمه، حرف بیدلیل، ادعای بیوجهه. پس به نظر ما دلیل پنجم میتواند اشتراط تعیین را ثابت بکنه. دلیل ششم نه، ببینید دلیل فرق میکنه. دلیل دوم که دیروز ذکر کردیم همون قیاس شکل اول بود، اونجا ما در کبرای اون دلیل خدشه کردیم، اینجا اصلا کاری به اون کبرای کلی که دیروز گفتیم نداریم. اینجا داریم بیریم سراغ سیره اغلا، میگیم اغلا این کارو نمی کنن. اگرم کسی میخواد اشکال بکنه باید بیاد مثلا بگه نه، اغلا این کار را انجام میدن. در سیره، در سقرای سیره خدشه بکنه. واقعش اینه ما این رو قبول داریم، اوغلا این چنین عقد نمی کنن. عقد نکاح را بدون تعیین فرد، بدون تعیین زوج و زوجه واقع نمی کنن. حالا این که اوغلا مثلا نسبت به کلیه فی الذمه یا کلیه فی المعین چه روشی دارند، اونها رو ما در چارچوب سیره های اوغلایی چگونه توجیه بکنیم، اون یه بحث دیگه است. اونی که مسلمه اینه که در مورد نکاح اوغلا چنین عقدی رو واقع نمی کنن، یعنی صحیح نمی دونن. این دلیل به نظر ما تمام. دلیل پنجم، بله ششم، دلیل ششم این روایت نهی النبی عن بیع القرار است و میگن اگر عقد نکاح بدون تعیین زوجین واقع بشه، این یه عقد قراری است و پیامبر از قرار نهی کردن. حالا در مورد این دلیل، خب کنه باز این رو میتونیم در قالب یک قیاس قرار بدیم به این ترتیب که مقدمه اولش اینه: نکاح بدون یا عقد نکاح بدون تعیین زوجین، حالا یا هر دو یا یکی، این یه عقد قراری محسوب میشه. کبراش هم اینه، عقد قراری یا قرار مورد نهی واقع شده. نتیجه کاملا روشنه که عقد نکاح منهیون عنه. وقتی میگید عقد نکاح قرارون و میگید قرار مورد نهی قرار گرفته، نتیجهش این میگه پس نکاح اگر شرطش مراعات نشه و زوجین معین نشن قراری میشه. خب این یه استدلالی است که صورت فنی هم داره. در باب قرار حالا بحث زیاده، خوب دقت کنید، ما اینجا باید بدانیم منظور از قرار که در این جمله آمده چیه. این نهی النبی عن القرار یعنی چی؟ اون وقت ببینیم آیا اگر نکاح بدون تعیین صورت بگیرد قراری است؟ یعنی هم صغرا هم کبرا باید واکاوی بشه. در مورد کبرا خودش محل تردیده که آیا اون روایت نهی النبی عن القرار است یا نهی النبی عن بیع القرار. هر دو نقل شده، هم نهی النبی عن القرار نقل شده. اگر این باشد، این اختصاص به بیع نداره، شامل همه عقود و معاوضات می شود. اگر نهی النبی عن بیع القرار باشد، اینجا چنانچه به ظاهر این عبارت جمود داشته باشیم، این فقط مختص بیعه، شامل غیر بیع نمیشه. اما برخی ضمن این که روایت را منحصر در نهی النبی عن بیع القرار می دانند، اما معتقدن بیع خصوصیت نداره، ما از بیع القاء خصوصیت میکنیم و منات قرار را در هر جایی که تحقق پیدا کرد ملاک قرار میده. میگن این که پیامبر فرموده نه النبی عن بیع القرار، در واقع نهی پیامبر از اون منات و ملاک موجود در بیعه. اون ملاک چیه؟ قرار. مثل این که مثلا بگن لا تأکل رمان الحامض، چون این حامض که انم میشه منات و علت حرمت اکل رمان، اگر این القاء خصوصیت بشه و ما منات حرمت را کشف بکنیم، اون وقت شما حرمت را یا عدم جواز اکل را به هر میوه ترشی، به هر چیز ترشی، نه میوه، به هر چیز ترشی میتونید سرایت بدید، چون میگیم رمان خصوصیتی نداره. روایت میخواد بگه هر چیزی که ترش بود تو نباید بخوری. حالا این ممکنه یه غذای خاصی باشه که ترش باشه مثلا. پس ببینید خود این نه النبی عن بیع القرار یا نه النبی عن القرار، خب یه بحث هایی درباره شون صورت گرفته. اگر نه النبی عن القرار باشه به حسب نظر بدوی میتونه کبرا قرار بگیر، اگر نه النبی عن بیع القرار باشه، اینجا دو تا دیدگاهه، بعضیا میگن مختص بیعه، بعضیا میگن ما القاء خصوصیت از بیع میکنیم و از راه تنقیح منات این رو در همه موارد قرار جاری میدانیم. پس از این سه فرضی که ما ذکر کردیم استدلال تنها رو دو فرض قابل تصویره، رو یک فرض قابل تصویر نیست. به علاوه غیر از این اختلافی که حالا گفتیم، اساسا قرار را باید دید به چه معناست. در مورد قرار چهار معنا گفته شده. این که عرض میکنم چهار معنا در بین اهل لغت و همچنین فقها در مقام تفسیر این روایت و بیان اون این معانی رو ذکر کردن. اون چهار معنا عبارت است از خدعه و فریب. حالا سه معنا، یکیش که خدعه و فریب، دو جهالت، سه خطر. منظور از خطر حالا خودش مورد اختلافه، بعضی ها میگن خطر به معنای معرضیت للهلاک است، معرضیت از بین رفتن، منظور از خطر اینه، چیزی در معرض از بین رفتن قرار میگیره. بعضی ها همون ریسک که به اصطلاح ما میگوییم خطر رو به این معنا گرفتن. حالا بین لغویین این اختلاف هست، اما فقها ها یه عده‌ای اون رو به معنای خود ادانستن که البته این کمتر قائل داره، یه عده‌ای اون رو به معنای جهالت دانستن و یه عده اون رو به معنای خطر. یه عده‌ام گفتند که چون قرار نزد اهل لغت چند معنا داره، ما در مواجهه با این روایت نمیدونیم کدام معنا اراده شده، لذا معتقدن این روایت اساسا مجمل میشه، ما معناشو نمیدونیم کدام یکی از این معانی است. از جمله کسانی که اشکال کردن امام رحمت الله علیه این اشکالو راجع به قرار داره. خب با توجه به این دو نکته که عرض کردیم که در حقیقت حکایت از اختلافات متعدد پیرامون این روایت دارد، که حالا دو تا شما اینجا ذکر کردیم و الا دامنه اختلافات و قلم روی اون گسترده تره. مثلا یکی از اختلافات دیگر در این باره این است که نهی از قرار یا بیع قرار تکلیفی است یا وضعی، صرفا حرمت و معصیت را بیان میکنه، یعنی اگه کسی بیع قراری کرد حرام مرتکب شده، یا نه حکم وضعی را هم در بر میگیره، یعنی صحت و بطلان. نه النبی عن بیع القرار ممکنه کسی بگه دلالت بر بطلان بیع میکنه. حالا این بحث داره، ما از ابعاد مختلف اینجا باید بحث بکنیم. یکی این که مسئله قرار، اینکه این واژه به چه معناست در لغت و بین فقها ها. دوم این که روایت نهل نبی عن القرار است یا نهل نبی عن بیع القرار، اینم باز یه بحث. سوم این که سوم این که قرار اینجا به چه معناست؟ اهل لغت یه جور معنا کردن، فقها ها موضعشون متفاوته. این جهات که اشاره شد مجموعاً استناد به این روایت را برای اثبات اشتراط تعیین زوجین با دشواری مواجه میکنه. یعنی ما تنها بنابر بعضی از فروز این دلیل و بنابر بعضی از مبانی میتوانیم این استدلال رو بپذیریم، بنابر برخی از مبانی این پذیرفته نیست. مثلا خب قرار به معنای خدعه و فریب، شاید اکثر فقها اون رو نپذیرفتن. اکثر استعمالات لغوی هم در این معنا نیست. ولی اگه این معنا مد نظر باشه، این استدلال تمامه؟ نه. اینکه بگیم پیامبر از خدعه نهی کرده، عقد نکاح هم عقدی است که در اون اگر تعیین صورت نگیره خدعه محقق میشه، پس نتیجه اینه که عقد باطله چون مورد نهی قرار گرفته. ما اینو نمیتونیم بپذیریم. نمیتونیم بگیم اگر تعیین صورت نگیره خدعه لزوما محقق میشه. ممکنه خدعه و فریب پیش بیاد، ولی این که عدم تعیین را ملازم با خدعه بدانیم، این قابل قبول نیست. برای چی؟ نه، ممکنه خدعه از این مسیر هم اتفاق بیفته، عدم تعیین لزوما به اون مسئله عدم شناخت بر نمیگرده. ممکنه خدعه و فریب در این بستر شکل بگیره از راه عدم تعیین. دقت فرمودین؟ خب این معنا به نظر بعید میاد، اما اگر فرض کنیم ما قرار را به معنای جهالت گرفتیم، چنان شیخ انصاری این معنا رو ذکر کرده و یه عده‌ای هم این رو پذیرفتن، خب طبیعتاً معین نبودن زوجین به عنوان اینکه جهالت را در پی دارد، این میتونه قراری باشه. یا اگر ما مثلا ببینید، اگر ما معنای خطر یا معرضیت للحلاکه دانستیم، باز اینجا معلوم نیست بتونیم به این دلیل استناد کنیم، چون عدم تعیین واقعا اینطور نیست که این عقد را در معرض هلاکت قرار بده، خطر به این معنا متوجه بکنه، ملازمه ای نداره که ما بگیم اگر معین نشه پس عقد باطل. این هم راجع به دلیل ششم. پس مجموعاً از این شش دلیل، اون دلیلی که قابل اتکاه و به استناد اون میگیم باید زوجین معین بشن، بناء عقلاست. اون وقت اگر بناء عقلا دلیل شد، دقت بکنید، میزان تعیین هم به دست عقلاست. ممکنه عقلا مثلا تعیین 100% فرض کنیم بگن لازم نیست. حالا اینجور نیست، در نکاح به نظر میرسه دقیقاً باید معین باشه. ما در همه مواردی که مرجع امان بناء عقلا و سیره عقلاست، هر جایی که سیره عقلا رو دلیل قرار میدیم برای تعیین دامنه و قلم رو، اون هم باید به سراغ عقلا بره. و به نظر میرسه عقلا مجموعاً تعیین را در مورد زوجین شرط می دانند. حالا این استدلال، اما اینجا یه روایتی نقل شده که به حسب این روایت شرطیت منتفی است. حالا باید بررسی کنیم ان شاء الله روز چهارشنبه. الحمدلله رب العالمین. بله متوجه نشدم.